أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعن أعدائهم أجمعين. تسلية عرض میکنیم حلول ماه محرم الحرام رو خدمت شما عزیزان. انشاءالله که بشود در این چند شبی که خدمت شما هستیم حرفی بزنیم که خودمون عامل به اون باشیم، زمینه باشد که شما هم بتوانید به عمل به این سخنان توفیق بیشتری پیدا کنید. موضوعی که در نظر گرفتم برای این هشت شب بحث دعاهای زیارت عاشوراست. ما هفت دعا داریم در زیارت عاشورا. میدانید که زیارت عاشورا متنش از طرف خداوند متعال رسیده است و این دست اولیاء خدا بوده است. این متن تا زمان امام صادق علیه السلام که حضرت این رو عرضه کردن و ارائه دادن به اصحاب خاصشون و بعد هم که عمومیت یافته است. این رو تو پرانتز عرض کنم، بسیاری از چیزایی که الان شکر خدا از احادیث که ما شیعه داریم اینا در اصل ائمه جز اسرار بوده است. اینجور نبوده که صرفا یک کسی که حالا یک رابطه با امام معصوم داره خبر داشته باشه از اینهایی که هست. و بسیاری از اونهایی که زمان اهل بیت بودن بی خبر بودن از اینها و حتی منکر بودن، اگه میشنیدند منکر بودند. ولی شکر میکنیم خداوند متعال رو که ما رو صاحب این اسرار قرار داد که یکی از این اسرار خود زیارت عاشوراست. و وقتی که بدانیم هنوز امام حسین علیه السلام به شهادت نرسیده است، زیارت نامه ایشان از طرف خداوند متعال و جناب جبرئیل به پیامبر اکرم ابلاغ شده است، و وقت نگاهمون به قضیه امام حسین علیه السلام کاملا متفاوت می شود و بیشتر متوجه این قصه می شویم که قصه کربلا یه قصه است که مثل ندارد، مثل ندارد. و به همین خاطرم هستش که اینقدر از نظر درس و عبرت پره، لبلبه. چرا؟ بخاطر که بی‌نظیره. هیچ وقتم اسرارش تموم شدنی نیست. یعنی ما که الان شغلمون اینه که بالاخره تحقیق میکنیم و حرف میزنیم و سی و چند سالی هم هستش که بالاخره طلبه ای نشده از سالی از محرم بر ما بیاد و ما خودمون به مطلب جدیدتری نرسیم یا مطالب قبلی رو با یک گستری بیشتری بهش پی نبریم. این مال شما ها هم هست. نه هر کسی که به دنبال قصه باشه بیشتر محرمش میکنن در این محرم. و البته این قصه اختصاصی به دنیا نداره. ما در برزخ و در عالم آخرت هم همین رو ادامه میدیم. به همین جو قضیه پیش میره. اصلا قرار نیستش که ما تو دنیا به جایی برسیم. قراره که تو دنیا شروع کنیم، شروع کننده باشیم. چون چیزی به نام تموم کردن معنی نداره. منتها به هر میزانی که اینجا سرعتمون رو تنظیم کردیم با همین سرعت ادامه میدیم. ما اینجا سرعتمون رو تنظیم میکنیم. موقع مرگ داری فرد ثبت میکنن که فرد مسیر کمالش رو با این سرعت تا حالا داشته. پس با همین سرعت هم چیکار کنه؟ ادامه بده. حال فرض کنی یه ماشینی دیگه 150 تا میره، میگن تو با 150 تا، یکی هم دوچرخه هم ازش دو جلو میزنه، درست شد؟ میان شما با همین سرعت. ولی حرکت همچنان چی؟ ادامه داره. رضا کسی نگوید که آقا یکی مثلا تو سن 20 سالگی از بین رفته، یکی 10 سالگی، یکی 80 سالگی، این آمردیه. اون مثلا بیچاره اون 20 ساله یا 10 ساله اصلا فرصت پیدا نکرده که رشدی بکند. خب اینا همه منوط به این است که انگار ما قیامت رو منکریم. قیامت ادامه رشد است. برزخ ادامه رشد است. توجه فرمودید شد؟ بله، مثلا یک کسی توی دنیا 20 سال است، چقدر معلومات داره؟ 80 سال است چقدره؟ خب معلومات که مال مغزه، که مغز فشار مرگ که میاد کل معلومات در دست میدی، اصلا بی خیال اونا باش. اگه حافظ قرآنی، نهج البلاغه، صحیفه علویه و سجادیه و اینا همه رو هم حفظی، ولی شما یقین بدون که موقع مرگ همه رو از دست میدی. ما تو خود دنیا هم همین بساط رو داریم، یعنی یک بیماری چیزی ممکنه یکی پیدا بکنن کلن معلومات چی بپره، مثلا دچار فراموشی بشود، چون که بعضی از علمای ما بعدا دچار فراموشی میشن. به قول یکی نقل میکرد که من در یک برهه‌ای اسم جوراب رو یادم رفته بود، میگفتم بابا همین که به پا میکنن، زن اون گفت شلوار، گفتیم بابا این که به پا میکنن، گفت شورت، بابا هیچ به پا میکنن، بابا همین هم به پا میکنن دیگه، و یادش رفته بود که بابا این جورابه. خب وقتی طرف جورابه یادش رفته، مسائل علمی فقهی و اصولی و فلسفی و اونا رو میخواد یادش باشه. خب این کسی که دچار فراموشی شده، یعنی منزلت کمالش افت کرده؟ نه، ربطی بونه. لذا از این طرف ناراحت نباشه که مثلا با سن کم دار دنیا رو ودا کرده، بگیم مثلا این معلوماتی کس نکرده، نماز نمیدم چهار کم کنده چیکار کرده؟ خب واجو بخونه، برزخ بیکاره، نماز بخونه دیگه، چیکار کنه اونجا؟ و قیامت شما میتونه اونجا ادامه میده. اونتا هرچی به سبک خودش، تسبیح خدا رو میکنن به سبک خودشون، این قانونش. لذا زیارت عاشورا از این نظر بسیار پر اهمیت است. از آخرین دعای این زیارت شریف شروع میکنیم که در سجده این دعا میشود: اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبتنی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجرهم دون الحسين عليه السلام. البته در اینجا دو تا دعا وجود دارد، یکی ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، یکی هم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. منتها خب این دو تا دعا با هم دیگه مربوط است، اگر ما اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم خیلی مفهوم درستی پیدا نمی‌کنه. خب بحث شفاعت رو جور با جور براتون مطرح کردند. شفاعت از شفع میاد، شفع یعنی جفت، درست شد؟ جفت یعنی جفت به معنای اینی که هم کفه، یک کفه این ور داریم یک کفه این داریم، هم کفه اینه، یعنی این جفت اینه. وقت هم هستش که نه، یک کفه ای مقابل نداره، میشه وتر. مثلا در تو ابو عبدالله الحسین تو همین زیارت عاشورا هست چی؟ ول وتر الموتور، وتر، حضرت وتر است، یعنی بی‌نظیر است، یعنی یک مثلی، یه مشابهی چی؟ ندارد. ول موتور، موتور یعنی تنها شده است. به جایی که مردم برن سراغش بگن به 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 چه آقای بی‌نظیری، هیچ، پشت کردن بهش، اصلا انگار نه انگار که بی نظیر است، انگار اینقدر نظیر دارد که دیگه حالا این هم نبود چی؟ نبود، فرض کن حالا مثل اینگاه بود و نبودش یکسانه، چون وقتی یه چیزی زیاد ازش باشه بود و نبودش چیه؟ یکسانه. این تعجبه که در اینی که وتر است چیه؟ موتور است، یعنی تنها شده است، یا بگو مخزول است. مخزول همون موتور است، در مقابل چی؟ منصور. امام زمان علیه السلام موقعی میاد که مخزول نباشه، چی باشه؟ منصور باشه، ناصر داشته باشه. خب پس شرف مقابل وتر است، خوب توجه بکن اینجا، شرف مقابل وتر. یک مقدمه. مقدمه بعدی اینه که ما دارای سه بعدیم: عواطف، افکار، رفتار. سه تا بعد ما داریم. این هرچی از ما سر میزنند داخل در یکی از این فایل‌ها جای میگیره. یه سری تفکرها و موضع‌گیری‌های فکری داریم. مثلا به ما میگن آقا روز قیامت قبول داریم، میگم آقا قبول. آقا ولایت فقیه قبول داری؟ آقا قبول داری. عرضم به حضور شما، مثلا به شما میگن که فالو نمیدونم این چیزا رو قبول داری؟ آقا قبول نداری. آقا جن رو قبول داری؟ آقا قبول داری. یه چیزا رو قبول داری، یه چیزا رو قبول نداری. دیگه کار بی نداریم که حالا اینایی که قبول داریم طبق اینا رفتارامون تنظیمه. مثلا قیامت رو قبول داریم، آیا واقعا قیامت ترسیم نیستیم؟ کار بی نداریم. تو قسمت افکار کاری به ایمان چی؟ نداریم. کاری به تصدیق داریم، چه چیزایی رو تصدیق میکنیم، چه چیزایی رو تکذیب میکنیم. موضوع گیری ها بعضیش هم هستش که میگیم نمیدونیم. مثلا از ما ممکنه بپرسن آقا این صراط روز قیامت این فرقش مثلا با محکمه الهی چیه؟ بالاخره مثلا خود اون محکمه این جدای از اونه، اونه آقا میدونم آب کوثر رو که قرار ایشالله هممون قرص خورد بنوشیم اونجا، این قبل از محکمه است، بعد از محکمه است، اصلا خودش یعنی محکمه؟ مثلا آقا اینا رو سر در چی؟ نمیارم، نمیدونم، خب میرم که بدونم. این موضع گیری های فکری یه قسمت از بروزات ماست، تظاهرات ماست، چیزیست که از ما بروز میکنه. عواطف هم یه قسمت دیگه شه. مثلا وقتی خشمگین میشیم، وقتی ذوق زده میشیم، وقتی که افسرده میشیم، وقتی غمگین میشیم، وقتی که متعجب میشیم، وقتی که شنگول و شاد میشیم، مثلا میخندیم، اینا عواطف ماست. و یه قسمتش هم رفتارای ماست، درست شد؟ رفتاری که انجام میدیم. حالا ممکنه این رفتار بر اساس اون عواطف باشه، ممکنه نباشه. مثلا حالا مثلا حرفایی هم که میزنیم میشه مال همون چی؟ رفتار. حالا قسمت رفتاره. حالا اگه بعضا هم اقوال رو میان جدای از افعال میکنن به خاطر اهمیت گفتاره، و الا جزء همون افعاله، یعنی اقوال هم جزء افعال. شما اگه قشنگ فکر بکنید ببینید که این تقسیم بندی هم جامع هم مانع، یعنی تمام بروزات ما بالاخره توی یکی از ایناست، و اینجوری هم نیست که اینا قابل ادغام بشن تو هم، نه اینجوری نیست. خوب توجه بکنید اینجا دست رو دارن. حالا این ستاره که شما در نظر بگیریم، ما میخوام ببینیم که اینا از نظر کفه ارزشی چقدر ارزشمندن، یعنی چی جوریه. مثلا نگاه بکن، یک کسی هستش که میگوید خدا هست، پیامبرا رو فرستاده، آخرین پیامبر پیامبر اسلامه، بعد این پیامبر اسلام از طرف خدا اومده، این قرآن از طرف خداست، بعدش هم این پیامبر بعد خودش علی علیه السلام و اولاد معصومشون اونان جانشین چیکار کرده؟ مشخص کرده، و از طرف خدا مشخص کرده، خودش هم این کار نکرده، از طرف خدا مشخص کرده. این آیه تفکرات شد. بعد همین آقا انظر رفتاری دروغ میگه، انحرافی جنسی داره، آدم بددهنی هم هست، وقتی هم که ناراحت میشه دیگه هیچ که جلو داره هیچی نیست، یه مقدارم فشار زندگی میاد، بخواد ربایی بخورد و بخواد مثلا اختلاسی و رشوهی و فلان خیلی هم عباچی نداره. خلاصه تقوا نداره، یک نیروی درون نیست که بید بگرد صبر بکنه. مثلا حالا از درون میگه هوش بابا واسه دیگه چه خبره، درست شد هیچ ندونیم ویله دیگه. بالاخره اگر هم میبینی راست راست را میرد و نمیشلد، چون زمین صافه، همینقدر که زمین کج بشه چی؟ این هم شروع میکنه شدیدن. خب یه آدم هست برعکسه، خدا رو قبول نداره، خدا رو قبول داره، پیامبرا رو قبول نداره، پیامبرا رو قبول داره، پیامبر اسلام قبول نداره، پیامبر اسلام قبول داره، امام رو قبول نداره. بالاخره لنگ میزنه تیره. ولی از تواسی آدم راستگوی راست شد، مال مردم و مال مردم میتونه. مثلا فشار اقتصادی که روش میاد بالاخره میگه کارت شکم مان میزنیم ولی سر انسانیت رو نمیبریم. درست شد؟ اینجوریه. خب مسئلتون بفرمید، کدومی که از اینا بهتره؟ بقیه ایتوان بخواهم با هم مقایسه کنیم دیگه. درست شد؟ اینا بخواهم مقایسه کنیم، این رو گشتیم توی یک ترازو، او رو گشتیم توی یک پله دیگه ترازو، میخوام ببینیم که کدومی که از اینها میزانشون ترازوشون چیه، سنگین تر است، کدومی که خفیف تر است. این من خفت موازینه او یا من ثقلت موازینه او، بخیر کدومی که ثقلت سنگینه، یعنی انظر ارزش اهمیت. بعد توی همینا هم شما بیا ایرم دخالت بده توی قصه، عواطف رو هم بیا دخالت بده. یعنی چی؟ یعنی مثلا پلوی یک کسی اگر فوش و توهین به پیامبر از گوشن اسلام بشه که اکش نمیگه، درست شد؟ دیگه دیگه خیلی داغ میکنه. مثلا همه آدمی که دروغ میگه، دزدی میکنه، فلان میکنه، اگر توهین به پیامبر بشنوه چی؟ داغ میکنه. این نشان این است که تفکراتش به عواطفش سرایت کرده، معلومه تفکراتش عمیقه. تفکراتش فقط یه سری چیزای تقلیدی خانوادگی و فرهنگی چی نیست، به عواطفش سرایت کرده، ولی اینقدر دیگه عمیق نشده که به رفتارش هم سرایت کنه. نه، به رفتار هم سرایت نکنه. اون یکی دیگه که حالا مثلا شاید هم میگیم حالا خدا رو، یا خیلی خوب ما دل شما نمیشکنیم، خدا هم هست، یا حالا هیجانی داشته باشه توی قصه، یکی به خدا فوش بده، این عصبانی بشه دیگه، چرا چرت و پرت میگی؟ نه دیگه، خوب دیگه نظر است، دیگه نظر است، آزادی بیان است، و این آقا چی؟ اینجوری نظرش این است، مثلا اینجوری گفت. دایی عواطف رو هم باید ببریم تو بخش چی؟ افکار، به خاطر اینکه افکار که عمیق بشن، اولین چیزی که سرایت میکنن تحت تسلط خودشون نگه میدارن چیه؟ عواطف. حالا میخواییم کدوم میگم باید دیا بکنیم اینجا. الان ممکنه شما، الان من به خصوص نظر خواهی بکنم از شما، ادهی بگن این، ادهی بگن اون. خب این در سطح جامعه هم هست، همه حکایت از این میکند که اینا چی هن؟ اینا جفت هم هن. اینا هم وزن هم هن. یعنی راه شناخت آدم ها یکی از دو چیز، یا ما نگاه میکنیم به این که آدم مثلا رفتارش چی رفتاریه، یا نگاه میکنیم ببینیم که چی تفکراتش، چه تفکرات. راهش اینه دید. پس معلوم اینا جفت هم هن. شفع همند. خب حالا روز قیامت، عزیز من روز قیامت هر آدمی رو که میارن، چه آدم خوبه چه آدم بدش، انظر رفتاری یا تقصیر داره یا قصور داره. یعنی چی؟ یا کوتاهی کرده، کوتاهی کرده، بیشتر میتونسته عمل خوب انجام بده، نه کوتاهی کرد، یا این که اصلا کار غلط کرده، درست شد؟ کار غلط انجام داده، گناه کرده. هر کسی میانم، علی علیه السلام هم که روز قیامت میاد این دغدغه رو داره. این یا شاید بنده مثلا یه چند دقیقه تو عمرم میتونستم اون دقیقه ها یه فایده مثلا 1000 ببرم، فایده 900 بردم. درست شد؟ این هست همیشه هست؟ برای همه هست. یعنی همه آدم ها مشکل رفتار دارن اونجا. کم دارن توی رفتار. یا فکر میکنن کم دارن. اصلا امام سجاد علیه السلام یه دعایی داره، میفرماید خدایا ما رو از مقصرین خارج نکن. یعنی چی از مقصرین؟ یعنی اونایی که فکر میکنن همیشه چی؟ کوتاهی دارن. مثلا یک میزبان خوب کیه؟ میزبان خوب میزبانی همش نگرانه که این مهمونه الان بهش خوش گذشت نگذشت، آب میخواد، دوغ آقای کم دوغه بدی بر، آقای دوغ بذار اونجا، آقای اونجا بذار. میزبان به خیال چیه؟ کار بی نداره. خب همونجا بلندش نگاه بی سفره بکن، یکی ده تا دوغ پلوشه، یکی بدبخ یه دوغ هم ندارد، یه قیمه های کشیده، یکی دوغ از گوش هم ندارد، یکی همونجور نیست میکنی گوش گذاشتین قیمه های این هست. حساب بکن بگی چی جوره اون جوره این چی جوره، بعد خودت میشینه میخوری. درست شد؟ خب قانون نشه دیگه. ما نگران، ما باید هی نگران باشیم آیا خدمتگزار خوبی در درگاه خدا بودیم، کم نگذاشتیم تو قصه، درست خدمت کردیم، این خدمتایی کردیم چقدرش به نفع خودمون بوده، مثلا چی جوری بوده. این نگرانی هست تو اولیای خدا. این نگرانی هم اونقدر شدید میشه که اصلا ازش تعبیر به گناه میکنن، ازش تعبیر به ظلم نفس میکنن. علی علیه السلام فرمود خدایا من به خودم ستم کردم. بعد خدا میگه نه، خواهش میکنم. چون میگه نه من ستم کردم، تجرأت و بجر نادون تو نادونی کردم، خدایا تو منو ببخش. درست شد؟ هی خودتو میاره پایین، خدا هی اینو چی میاردش بالا. حالا نمیاره پایین که خدا بیاردش بالا. بعض وقتا ما به همدیگه میگیم که ببخشین کم و کسری بود، بعد اون میگه که باشه بخشیدن دفعه آخرت باشه. عجب آدم، ما اینو گفتیم که شما برگه بگی نه خواهش میکنم، معلومه که یه تنور داره دروغ میگه، یه نوع تعارفه. علی علیه السلام نمیگه ظلم تو نفسی که بعد خدا بگه نه خواهش میکنم شما بالاخره همه تلاش تو کردی و خیلی آدم خوبی هست. نه، این حسش، یعنی اونقدر عظمت خدا رو درک کرده که خودش اینقدر کوچولو، کاراشو کوچولو میبینه. این نتیجه معرفتشه، یه حس واقعا، حس واقعیه توش، اهل تعارف نیست. درست شد؟ پس همه افراد که روز قیامت میان عزیز من چیان؟ مقصرند. یا خودشون رو چی میبینند؟ مقصر میبینند. میگم ما کوتاهی کردیم توی قصه. خب حالا این حرفا رو زدیم، شفاعت یعنی چی؟ شفاعت یعنی این که وقتی که رفتارای فرد رو میگذارن روی یک پله، میبینن که این رفتارا سنگین نیست، هم کمه، هم همین قدم که از پشمک این بیشتر. خب مثلا یه حب قند رو میان چکار میکنن؟ اینقدر میزنن بدبخت رو که چی؟ همه جاش بات میکنه، میشه چی؟ میشه پشمک. بعضی عملا هی گنده و میگیر و بالا و پوف و فلان، چیزی نداره توش، یعنی بیشتر حال کرده که عملا انجام داده. به هر میزانی که نفسش بهره برده از این عمل، مال خدا چی؟ نفسش هست، نفسش کیف کرده دیم چی میخوای ها؟ کیف کردیم کیف، چیزی نیستش، پفه بیشتر. ای پله دیدم آقا این سبک، ای با دا چه خاک به سر میزنیم. یک دفعی اون تفکرات فرد میارند میزنن به یه پله چی؟ دیگه اون تفکرات اگر تفکرات تو خط ولایت باشه بیارن، این سنگین میشه. درست شد؟ اینا رو با هم چیکار میکنه؟ جفت میکنه. این دوتا کفر رو با هم جفت میکنه. وقتی که اینها رو با هم دیگه جفت کرد، اینجا میگن که پیامبر اکرم اینو مورد شفاعت قرار داده. یعنی چی؟ یعنی تفکراتی که فرد در رابطه با پیامبر اسلام داشته است، اون تفکرات آمده باعث این شده که این کفه اینم سنگین بشه. اینجا این جفت اتفاق افتاده است. حالا مثلا میگن که فرض کن اهل سنت مورد شفاعت نیستن. چرا؟ مثلا فرض کن یه سنی را آوردن و دیدن که اعمالش مثلا گذاشتن اینجا. خب گفتیم همه مشکل اعمال دارن دیگه، نه سنی شیعه که نداره که، همه مشکل اعمال دارن. خب آقا افکارش بیارید ببینیم با افکارش مشکل حل میشه یا نمیشه. افکارش رو بیارم ببینیم او خراب داره. درست شد؟ باز رو خراب داره. میگه ببخشید ما مخواست نمیره شما کاری بکنیم ولی نشد دیگه، نشد، زور منم زدیم نشد. پس هم میگیم که ای خدای مهربون، خدای خیلی مهربون، اصلا خدایی که همه مهربونی ها مالوز چطور راضی میشه بره جهنم؟ خب چکا کنه خدا؟ از قدرتش استفاده کنه. ببخشید آقای زه اگر ببخشید اگر خدا بخواهد قدرتش استفاده کند اصلا بساط دنیا رو به هم بریزید یا قدرتش استفاده کند از ما اول که میدونه ما چه کاره ایم و فلان و ما رو یا به سیخ بکشد درست شد و یا بذارد اون کلش حلبا حلبا کنید. یه دنیا چرا، انبیا چرا، اماما چرا، محکمه چرا، صراط مستقیم و پل و اینا، این کار دیگه چیه؟ قدرت خدا، قدرت خدا، خداوند قانون خودشو دارد، این نمیشه کاریش کرد که. شما نگاه کنید کی بحث شفاعت رو مطرح کردید تو زیارت عاشورا؟ کی؟ آخرش الان یه سر به سجده گذاشت. از اول چی گفتی؟ از اول قبض و بستای دلت رو تنظیم کردی، تنظیم موتور، درست شد؟ معلومه که قبضه ها یعنی بستن، یعنی نه این نفرت. خب آدم وقتی نفرت داره همینجور صورتش و عضلاتش و همه تو هم و مشت هم تو هم و باید مواظب باشی که در تیرتش نباشه. حالا این میشه قبض. بست چیه؟ بسته مثلا خود کلمه بست، روز شد سر صورت واو خنده فلان انگوشی بری حالا میرخصه بزن طرف، درست شد؟ موقع خشک که نمیرخصه و همه چی بسته، یعنی نفرت. این قبض و بستا اینا رو تنظیم کرده با زیاداش. بعد او آخر داره بحث چی رو مطرح میکنه؟ شفاعت رو داره مطرح. بعد از شفاعت داره چی رو میگه؟ ثبت لی قدم صدق عندک، قدم صدق، قدم صدق چیزیست که طرف هی میخواد، یعنی همون رفتار، یعنی با رفتارش نشان بده این که من که ایجو فکر میکنم بیخواد که ایجوری عمل میکنم، یعنی اون عملش مصدق افکارش. اصلا صدقه رو چرا میگن صدقه؟ مثلا شما این پول به فقیر میدی چرا بهش میگن صدقه؟ چون با این پول نشون میدی که من تو این تفکرم صادقم. کدوم تفکر؟ این که خداوند متعال اقوات گوتهای فقرا رو قرار داده در اموال چی؟ اغنیا. من هم شکر خدا به اندازه سایز خودم غنیم، ولی خیلی نسبت او غنیم دیگه، و الان سهم او تو جیب منه، منم میدم بهش بی منت، بهش منتی هم نده. من اینجوری فکر میکنم. و میگه شما از کجا معلوم اینجوری فکر میکنی؟ میگه نگاه کن من پول دادم بی. حالا اینکه این دلیله چقدر دلیلیت داشته باشه دیگه بستگی داره تو چقدر پول داری و چقدر به این دادی، درست شد؟ حالا که به پول دادی چقدر احساس میکنی منت داری سرش، چقدر نداری، همه اینا توی ارزیابی این صدقه چیه مهم و اساسی نقش بازی میکنه. اینا همه ملائک میمیسن کار شما رو نکن، دیدن ای آقا پول از جیبش در آورد 5000 تومان داد فقیر، خب اینکه دیگه ملک نمیخواد که همونجا همین دوربینای تو کوچه خیابونا هم رو بالا نصب کرده همینا اینو ببینن. ملک نیاز داره برای که همین چیزی دیگه رو ارزیابی کنه. کی به کی؟ چقدر و چرا پول داد و بعد چه احساسی داشت بعد از دادن این پول، درست شد؟ و بعد که چقدر یادش رفت. آخه یاد رفتن خیلی مهمه، یکی از نشانه های عمل مقبول اینه که ما یادمون میره، درست شد؟ یادمون چی بوده اینا. اما عمل وقتی که مقبول نباشه همش تو یاد طرفه. 10 سال پیش هم یک کاری بری که کرده تا نگاهش نمی کنه یادش میاد که ما بری یک کاری کردیم، درست شد؟ اما این نامرد اصلا درست جواب ما رو نداد، همش یادش. چون عمل مقبول میره پدو خدا، از تو ذهن فرد میره بالا، حتی تو مردم هم دیگه مشهور نیست. مردم هم نمیدونن که فاق که من تو لا این مثلا در چه وضعیتی، چقدر آدم خوبیه. حالا ارتباط این اللهم ارزقنی شفاعت الحسین و ثبت لی قدم صدق عندک رو انشاءالله بیشتر در شب آینده بررسی میکنیم، تا بعد کم کم برسیم به اون دعاهای مقدمی که ما رو به این شفاعت میرسونه. علتی که از آخرم شروع کردیم عزیزان این مسئله است که ببینیم هدف از اون دعاهای قبل، اصلا کلن زیارت عاشورا اظهارات و تظاهراتی که داریم هدفش چیه؟ هدفش میگیم این شفاعته. شب اول محرم، این محرم و این سیاپوش و این جبر و شرائط از این زمان ارمغان بزرگان ماست و شهدای عالی مقام ماست که به دست من و شما رسیده است در طول سالها. نظرم شب اول محرم نمک شناس باشید، به روح بزرگان دین درود بفرستید، به محضر شهدای بزرگوار اسلام از صدر تا شهدای جنگ اظهار احترام بکنید. اگر این حالت شکر بهتون دست بده اونا هم کمک میکنن، ارواح مقدسشون کمک میکنن، انشاءالله این محرمی یه محرم دیگه ای باشه برای شما. چون فرمود نه این شکرتون و عزیدن نکن، شکر بکنید خدا اضافهش میکنه. یکی این رو توجه داشته باشید، شب اول محرم، یعنی نه که فقط شب اول، همیشه در طول چی شاکر باشید. اگر شهدای بزرگوار ما نبودن این کشور رو خاکش رو به توبره می‌بستن دشمنان دیگه. شما اگه می‌خواستین یه عزاداری هم بکنید بایستی خیلی مخفیانه این کار می‌کردید و خیلی بساطه هم جمع می‌شد. دومین چیزی که باید توجه داشته باشید عزیزان، ما هیچ وقت به امام حسین سلام نمی‌کنیم. ما اون موقع که داریم سلام می‌کنیم جواب سلام می‌دیم، سلام نمی‌کنیم که. چرا؟ چون پیامبر اکرم فرمود حسین منی و انا من حسین، حسین مثل من. حالا چه شباهتی؟ مثلا هیچ کی نتونست به پیامبر سلام کنه، میرفتن تو کوچه ها قایم میشدن پشت کوچه ای که پیامبر تا آمد سلام بکنن به حضرت. حضرت متوجه میشد که پشت اون پیچه هست، قبل از که به پیچه کوچه برسد میگفت سلام علیکم. تو خیال کردی که میتونی بر امام حسین پیشی بگیری تو سلام کردن؟ دلیلش چه؟ دلیلش اینه که ما الان 7 میلیارد آدم روی کره زمین داریم، 70-80 میلیون هم توی این مملکت داریم. چند تای اینا شب اول محرم آمدن تو مجلس امام حسین و این از دلاشون میدن تپش دارن. حالا شاید هم بعضا نشسته باشن ولی بیحال و اینا، ولی چند تاشون تپش دارن. این تپش میدونی چیه؟ چون آقا حسین داره نگاه مثلا این محضر با آمردن رفت بدوید ایشون نگاه بکنه، نگاه خاص بکنه، دل نمیزنه در آن تا خدا اگه نگاه هم نکنه همونجا باشی و یه جلسه خصوصی باشه اگه آقا حسین به این مجلس نیامده باشه ما دلمون چرا میزنه؟ خب میزنه دلیل داره میزنه. مثلا شما وقتی که میگه السلام علیک یا ابا عبدالله داری جواب آبا رو میگی، خدایی نکرده نگی که آقا جون من اینقدر سلام کردم که جواب میگن یه عابدی بود خیلی یارب یارب میگفت، یه وقتی شیطون آمد بهش گفت آقا اینقدر تو یارب گفتی لبه شنیدی تا حالا؟ گفت نه ویدانن نه، بعد ول کرد یارب یارب رو مدتی ول کرد. یه وقتی یه حاطفی بهش گفت ای بنده خدا اگه ما لبه نگیم که تو یارب نمیگی، ما لبه کش اول گفتیم و میگی یارب چون ما اول صدا زدیم، بعد تو میگی بله بله یارب، یعنی این که یارب یعنی این که بفرمایید چه کار داشتید؟ بفرمایید من در خدمتتونم. السلام علیک یا ابا عبدالله یا کم من ثناین جمیل لذ و اهل لو مجرد حنا بالا زر از این گل شب اول محرم به بن اجدادی رجدادیان می کنن من گیا دیبونت گردی آقا جان با این بکرم آنی دیبونت گردی جمعه اول مرحبا میدونه زن مهربون ترینی آقا جون، اما دون زن یک بود مانند دیدن مانند از گرده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت سلام بر اونایی که روح بودن جز نبودن انگار تنیده داشتن سرگذاش در برازدان تو دیگه بر نداشتن حلت بنایه علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهد منی لزیارتکم السلام علی سلام